فصل اول.
قصه فرماندهان، مهاجر کوچک. هجرت، شنیده بود که مردان بزرگ برای رسیدن به آرزوهاشون هجرت میکنن و تو روایات اسلامی هم خونده بود که پیامبر صلوات الله علیه و اصحابش هم به خاطر مبارزه با ظلم و بیداد مهاجرت کردند. اونم با خانواده و اهل بیت. میدونست تو هجرت رمز و رازی نهفته است که باید اون رو تجربه کنه، رازی که از اراده آدم فولاد میساز و اون رو در برابر حوادث مثل کوه مقاوم میکنه. پیشتر سرنوشت آدمای بزرگ رو تو کتابا مرور کرده بود، همونایی که موفقیتاشون با یه سفر دور و دراز شکل گرفته بود، آدمایی که به جستجوی افقای دور دست رفته بودن و سرزمین های دیگه رو پیدا کرده بودن. وقتی فکر میکرد میدید براش جالبه که همه اونا به چیزی که میخواستن میرسیدن. به بهان شهر خوشاب هوایی بود، اما برای خانواده اون که تو فقر و تنگ دستی روزگار میگذروند فقط آب و هوا نمیتونست دلیلی محکم برای موندن باشه. به همین خاطر خانواده اون سختی هجرت رو به جون خریدن. اونا راهی سرزمینی شدن که چاه نفت داشت و مهمونای خارجی. در اصل مهمونای خارجی به خاطر چاهای نفت مقیم اون سرزمین بیاب و علف شده بودن. اونا می دونستن که هر جا مهمون باشه کارو در آمدم هست. اونجا شهرک کوچیک به نام آقاجاری بود که فکر می کردی آخر دنیاست. گرما و آفتاب سوزانش تو روز ایه سو کلافت می کرد و غربت و احساس تنهاییش تو شب از سمت دیگه آزارت می داد. اما اونو خانوادهش به امید هم اومده بودن. اونا به هم میگفتن چون ما خانواده پر جمعیتی هستیم بدون شک همدیگر رو از تنهایی در میاریم. بعدترا که دایی و اهل و عیالش هم به شهر آقاجری اومدن، اونا بیشتر خوشحال شدند و رفته رفته به اونجا عادت کردند. تو آقاجری کار نعمت فراوان بود. پدرش از شرکت نفت سفارش لباس میگرفت و برای کارگرای اونجا لباس میدوخت. بعضی وقتا هم که کارش زیاد بود از اسماعیل و پسرهای دیگه‌اش هم کمک میگرفت. پسرها تو زدن جادوکمه و گرفتن سرنخه و خلاصه تو کار دوخت و دوز به پدرشون کمک میکردن. اون رفته رفته تونست تو اونجا خونهی دست و پا کنه، خونه کوچک که تو اون آروم آروم آرزوهای بزرگ شکل میکره. مجسمه. رضا شاه مردی بود بلند قامت و با سیبیلای پرپشت و سری تراشیده. اون بیشتر اوقات لباس نظامی به تن داشت و چکمه‌های ساقبل چرمی به پا می‌کرد. مردم اهواز نه از شاه دل خوشی داشتن و نه از پدرش رضا شاه که حالا مجسمش رو بر بلندای یک میدون می‌دیدن. عروس و باغون میدون از دوروبر اون مجسمه کلی آشغال و پوست میوه جمع می‌کرد. اینا رو مردم به خاطر تنفری که احساس میکردن از رضا شاه دارن رو سر و روی مجسمه میکوبیدن. اسماعیل از دور شاهد همه چیز بود، چرا که چند روزی مجسمه و مردم دوروبر میدون رو خوب زیر نظر داشت. اون فکری به ذهنش رسیده بود، میخواستم مردم اهواز رو از شر مجسمه خلاص کنه، هم زنگ خطری رو برای پسرش محمد رضا به صدا در بیاره. اون میخواست بمبی دست ساز رو زیر مجسمه کار بذاره. البته این فکر فقط فکر اون نبود، چند نفر دیگه هم تو این قضیه دست داشتن، اما قرار بر این شده بود که اسماعیل با دستای خودش بمب رو کنار مجسمه جا بده. فردای اون روز مراسم رژه ارتش تو اهواز بود. نیروهای ارتش برای احترام به رضا شاه از کنار مجسمه اون عبور می‌کردن. اسماعیل می‌خواست بمب رو درست موقعی منفجر کنه که همه تو میدون حضور دارن، برای اینکه ارتشیا با چشمای خودشون شاهد فرو ریختن تندیس دیکتاتور باشن. نگاهی به ساعتش انداخت. ساعت 9 صبح بود. اون فقط 24 ساعت دیگه وقت داشت. اگه اون موقع بمب رو زیر مجسمه جاساز میکرد، 24 ساعت دیگه یعنی 9 صبح فردا بوم منفجر میشه. اون وقت از اون سر تراشیده و سیبیلای از بناگوش در رفت و لباس پاگندار و چکمه های ساقدار بلند به جز یه مش کلوخ چیزی باقی نمیمون. بوم رو به کار انداخت و دور از چشم باغبون زیر سکوی مجسمه کار گذاشت. بعد از اینکه اطمینان پیدا کرد کسی ندیدتش، به سرعت دوید و از میدون دور دور شد. فردا اسماعیل خودش رو زودتر از بقیه به میدون مجسمه رسوند. اونقدر زود که ارتشیا هنوز تمرین خودشون رو شروع نکرده بودن. تو اون هیاهوی تبل و سنج از پشت دیوارا سینه‌خیز می‌رفت و میدون رو می‌پایید. بمب کوچیک دست‌ساز هنوز زیر پای مجسمه بود و برای فررسیدن ساعت 9 لحظه شماره می‌کرد. صدای دست جمعی پوتینای سربازا دلش رو خالی کرد. وجودش رو به لرزه انداخت و انگار دلش هر ریخ پایین، اما خوشحال بود که با کار گذاشتن بمب به اون همه ترس غلبه پیدا کرده و یا دست کم چیزی از ترسش ریخته. وقتی مردم واسه تماشای رژه سربازه جمع شدن، اون دلش بیشتر گرم شد و خزید میون جمعیت. حالا دیگه کسی به اون مظنون نمی شد. اونقدر آدم تو میدون بود که هیچ کس به پسر بچه 15-16 ساله شرط نمیکرد. اسماعیل از لابلای جمعیت سرک میکشید. اون میدون و خیابونای اطراف و که از صفوف سربازا پر شده بود و زیر نظر گرفت. اونا تو دسته های بزرگ و کوچیک با نظمی خاص پا میکوبیدن، با نظم از مقابل مجسمه میگذشتن و میرفتن تا تو خیابون روبرو محو بشن. برای لحظه ای چشم از میدون گرفت و به ساعت قرضی هم کلاسش خیره شد. عقربه های ساعت درست 9 صبح رو نشون میداد. اون دیگه آماده بود. چشمش رو روی هم فشار داد و سرش رو تو بدنش فرو برد و منتظر شنیدن صدای انفجار موند. اما خبری نشد. نگاهش دوباره روی میدون باز شد. سربازا هنوز مشغول رژه بودن. به ساعت هم کلاسی شک کرد. اون از مچ دستش باز کرد و بیخ گوشش گذاشت. تو اون سر صدا چیزی از تیک و تاک که ساعت شنیده نمی‌شد و معلوم نبود که ساعت درست کار می‌کنه یا نه. یه چند نفری رو کنار زد و بیشتر میدون نزدیک شد. باز منتظر مون. عقیش یا بساطشون رو جمع کردن و از میدون خارج شدن. اسماعیل موند و مجسمه رضا شاه و بمبی که عمل نکرده. بمب عمل نکرده برای اون مثل یک کابوس بود. اگه بمب منفجر میشد شاید حالا دلهورش کمتر شده بود. از این طرف اون طرف سرک کشید و بعد بیوقفه دوید به سمت محل قرار با بچه های گروه. چند چهارا پایین تر بچه های گروه منتظر اومدن اسماعیل بودن. اونا به محض دیدن اون لب به شکوه باز کردن که پس چی شد بابا، ما که صدایی نشنیدی. اسماعیل گفت نمیدونم، عمل نکرد. یکی هم در اومد که میدونستیم تو به درد این کار نمیخوری. اسماعیل با صورتی عرق کرده و نفسی که به شماره افتاده بود جواب داد: تو بابا تقصیر من نبود، بم خودش عمل نکرد. یکی دیگه گفت: خب حالا میخوای چیکار کنی؟ یکی در اومد که چه میدونی؟ اما پیشنهاد خود اسماعیل همه رو آروم کرد. بذارید شب برسه، خودم میرم و بمبو از اونجا بر میدارم. بر میداری؟ اسماعیل گفت: آره. اگه بمب اونجا بمونه شاید موقع بدی عمل کنه و منفجر بشه، اون وقت یه عده از مردم بیگناه زخمی میشه. بالاخره یکی پیشنهاد کرد که از اونجا برن چون ممکنه که بهشون شک کنن. فردای اون روز باز اسماعیل به میدون رفت. باغون رو دید که با گلها و چمنها دوروبر مجسمه سرگرمه. دلش خیلی برای باغون سوخت. اگه تو اون حالت بمب منفجر میشد پیرمرد بیچاره چقدر میترسید. با خودش گفت: این باغون پیر که با رضاشاه سر و سری نداشته، اون چرا باید به خاطر رضاشاه مجازات بشه؟ بعدش هم رفت تا بمب از میدون دور کنه. وقتی برای برداشتن جعبه بمب زیر سکوی مجسمه رفت، باغون پیر اون رو دید. ای پسر، اونجا چی کار میکنی؟ اسمانی جواب داد: هیچی پدر جان، اینجا چیزی پنهون کردم، میخوام برش دارم. باغون نزدیک شد، فکر میکرد اونم از اون ولگردای خیابون خوابه که گاه و بیگاه به وسایل باغبونی اون دست برد میزنه. اما به سن و سال و قیافه اسماعیل نمیخورد که همچین آدمی باشه. با این حال پیرمرد بیلچش رو هم برای احتیاط دستش گرفته بود. اگه اسماعیل همونی بود که فکرش رو میکرد حسابش رو برسه. باغبون گفت: پدر جون میخوای چی کار کنی؟ اینجا چی قایم کردی؟ نکنه ماده مخدری چیزی قایم کردی؟ اسماعیل جواب داد: نه پدر جان، بمبه. پیرمرد با ترس گفت: بمب؟ اسماعیل گفت: آره، میخوای منفجرش کنم. میخواستیم مجسمه رضاشاه رو بفرستیم هوا که نشد. پیرمرد ترسید و چند قدمی به عقب رفت. اسماعیل بین که حتی کلمه دیگه بگه بمب از اونجا برداشت و به سمت کارون دوید. جای تردید نبود که باید بمبو به آوای کدر رودخانه کارون میسپرد. وقتی آب لمبرک زد و جعبه بمبو بلعید، خیالش راحت شد که دیگه به کسی آسیب نخواهد رسوند. لباساشو تکون داد و از کنار رودخانه دور دور شد. اما هنوز تو میدون پیرمرد به اسماعیل فکر میکرد و به اون دیدار عجیب و غریب و به جعبه‌ای که اصلاً باورش نمی‌شد بمب باشه. یه نگاه به مجسمه انداخت و یاد جمله‌ای افتاد که خود رضاشاه وقت تبعیدش تو وصف خودش گفته بود: اعلی حضرت رضاشاه کبیر. زرشک.
بازجویی.
بیا تو، همونجا روی صندلی بشین. اسماعیل بین که به چیزی نگاه کنه داخل اتاق شد. در حالی که سرشو پایین انداخته بود روی صندلی نشست.
ثبات که داری؟
اسماعیل گفت:
بله.
بازجو گفت:
پس اسم و فامیل و مشخصات تو اینجا بنویس، فقط حواست باشه که چرند و پرند ننویسی. اگرم دروغ بنویسی همین خودکارو لای انگشتات میذارم که استخونای دستت بزنه بیرون.
اسماعیل ورقه رو برداشت و شروع کرد بنوشتن. نام اسماعیل، نام خانوادگی دقایقی، فرزند قنبر، شماره شناسنامه 1172، متولد 1333 مسجد سلیمان، شغل هنرجوی هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران، اهواز. ورقه رو به سمت بازجو گرفت و بی حرکت ایستاد. بازجو سیگاری روشن کرد و از بالا تا پایین اتاق رو متفکرانه طی کرد. صدای قدمش تو چهارسوی دیوار پیچید و میون خشت و آجرها فرو رفت. تون تاریکی به جز نور کم رمق چراغ مطالعه و کورسوی سرخ رنگ آتیش سیگار بازجو چیز دیگه ای دیده نمی شد.
بده ببینم چی نوشتی؟
ورقه رو از دستش کشید و نگاهی سرسری به اون انداخت و بعد اون رو به سمت اسماعیل پرتاب کرد. ورقه تو هوا تاب خورد و آروم بوی کف سنگی و سرد اتاق نشست.
جوجه رو مسخره کردی یا خودت؟
اسماعیل که نگاهش روی ورقه و سنگ فرش و تا خشکیده بود لب از لب باز نکرد. سیلی محکم بازجو زنگ گوشش رو به صدا در آورد. سرش گیج رفت و روی صندلی نشست.
کی گفت بشینی؟ پاشا.
فوشا و ناسزاهای بازجو تو صدای زنگدار سیلی گم شد، انگاری که اسماعیل هیچ چیز دیگه یا نمیشنید. تنها به دردی فکر میکرد که تو نیمی چپ صورتش خشکیده بود.
فکر کردی با بچه طرفی؟ زود باش بلغه رو بردار و همه چیزو بنویس. عضو کدوم گروه هستی؟ دوستات چه کسایی هستن؟ برای چی دستگیر شدی؟ تو فکر چی میگذره؟
اسماعیل که خودش رو برای سیلی بعدی آماده کرده بود، ورقه رو برداشت و از بازجو برای نشستن اجازه گرفت. روی دستی صندلی خم شد و برای جور کردن دلیل دستگیریش فکر کرد. صدای قدم‌های بازجو از اتاق بیرون رفت و در آهنی زوزه کشون به هم خورد. حالا صدای داد و فریاد بازجو از اتاق بغل می اومد. لابد سر وقتی یکی دیگه از بچه ها رفته بود، شاید رحیم، شاید هم محسن. بعد قصه ای رو سرهم می کرد که بازجو به حرفا شک نبره. از اون قصه هایی که بعضی اوقات واسه دختر داییاش می وافت و اونا رو از خنده روده بر می کرد. همونه این بازجو اهل شوخی نبود. قصه های خنده دارم به درد بازجو ها نمی خورم. اگه حرف بی رب تحویلش بده حسابش رو با مشت و لگد میرسه. ولی خیلی خنده داره. اینا خودشون رو دستگیر کرده بودن، حالا میگفتن دلیل دستگیریت رو بنویس. اسماعیل با خودش میگفت چی بنویسم آخه؟ نکنه قضیه مجسمه رضا شاه لو رفته باشه، یا این گروه کوچیکی که قراره اسمش رو منصورون بذاریم. عجب اشتباهی کردم، نباید به احواز می اومدم. دایی که گفته بود پام به در هنرستان برسه کت بسته تحویلم می دم. ای کاش گوش کرده بودم حرفشون. هم آخرش چی؟ تا کی می تونستم توی خونه دوستان مخفی بمونم؟ گفتم میرم، یا زنگی زنگی یا رومی رومی. اصلا برای بازجو می نویسم، ما یه گروه تشکیل داده بودیم و می خواستیم روی بچه های پروی هنرستان کم کنیم، چون این بچه ها پدرشون تو دستگاه دولت کاری بودن. واسه همین فکر کردن ما قصد سیاسی داریم. ما فقط چند بار دعوا کردیم همینو بس. اسم گروهمون هم گذاشته بودیم مثلا انتقام سخت. آره اعضای گروه هم همینا بودیم، رحیم و محسن بودن و همین. واگویه های اسماعیل با خودش تمومی نداشت و معلوم بود کلمه ای از این افکار رو هرگز روی کاغذ نمی نویسه. بیشتر از خودش به فکر رحیم و محسن بود و با خودش می گفت معلوم نیست اونا مشغول بافتن چه داستانایی هستن. میدونست که محکوم میشه. فقط گستش از این بود که توصیه دایی سرسری گرفته بود و با پای خودش افتاده بود تو دام. آخه دایی چند روز قبل از اون وقتی مامورا تو آقاجاری به خونهشون داشته بودن و وسایلش رو زیر رو کرده بودن، باش تماس گرفته بود و گفته بود بره یه جای پنهون بشه و فعلا آفتابی نشه. اسماعیل هم همین کارو کرده بود، اما فکر میکرد بعد از چند روز دیگه آبا از آسیاب افتاده. بازجو همونطور که خودش میخواست پرونده اونو تکمیل کرد و به رئیس بالاتر سپرد. بین که به کاغذهای سیاه شده که اسماعیل سیاهشون کرده و حتی یه نگاه بندازه. اونو به یه ماه زندان محکوم کردن، اما به گفته قاضی چون سن و سال کمی داشت باید میرفت به دارالتعدیب. در واقع دارالتعدیب همون زندان بچه ها بود. وقتی اون یه ماه به پایان رسید، اسماعیل فهمید دیگه هیچ وقت نمیتونه تو هنرستان درس بخونه. تنبیه دومون اخراج از هنرستان صنعت نفت بود. با اینکه آقای مدیر اون روز پرونده اسماعیل رو زیر بغلش زده بود و روونش کرده بود و اخراجش کرده بود، اما اسماعیل ته دلش خوشحال بود که هنوز کسی از موضوع بمب‌گذاری زیر مجسمه رضا شاه خبر نداره.
دانشگاه. وقتی اسماعیل داشت برای همیشه هنرستان صنعت نفت رو ترک می‌کرد، مدیر با کنایه گفته بود تو بچه درس خونی نیستی. این جمله اسماعیل رو حسابی تحت تأثیر قرار داده بود. اون خودش خوب می‌دونست که هوش سرشار و همت والایی تو درس خوندن داره، اما برای اون مهمتر از همه اینها مبارزه بود. اون روز میتونست به مدیر بگه که ما مثل شما عافیت طلب و محافظه کار نیستیم. آزاده بودن مهمتر از عالم بودنه. و خیلی حرفای دیگه که بیخ گلوش مونده بود. اما حالا اگه مدیر هنرستان اسم اون رو تو لیست قبول شده های کنکور میدید، حرف خودش رو پس میگیره. اسماعیل تو سال 1353 در رشته آبیاری دانشگاه اهواز قبول شده بود. این برای اون که بیشتر وقتشو صرف مطالعات دینی و ایدئولوژیک میکرد، موفقیت بزرگی به حساب میومد. اون روز رفته بود تا از دکه روزنامه فروشی روزنامه بگیره. از قضا تو راه با یک دو نفر از خانومهای خارجی که امثالشون تو آقاجاری فراوون بودن بحث و جدل کرده بود و گفته بود با اینکه شما ها مسلمان نیستید، اما باید به دین ما احترام بذارید و با سر و وضع آنچنانی به خیابون نیایید و از این حرفا. اما خارجی ها که اکثرا با خانواده به اونجا می اومدن اونقدر زیاد بودن که با این صحبت ها نمی شد همه اونا را قانع کرد. اسماعیل تو این فکرها بود که با این وضعیت چی کار باید بکنه که اسمشو تو لیست قبولی های کنکور دیده بود. بعد از رفتن به دانشگاه تو مسجد محل یک کتابخونه را انداخت. کتابخونه‌ای که بیشتر کتاب‌های اون اسلامی و اخلاقی یا مربوط به مسائل از این دست می‌شدن. هر بار که اهواز می‌رفت، تعداد زیادی کتاب می‌خرید تا کتابخونه رو تکمیل کنه. عده زیادی از جوانای آقاجاری عضو کتابخونه مسجد شده بودن و اسماعیل هفته یک جلسه کلاس قرآن هم تو اونجا برپا می‌کرد. اون چند کتاب سیاسی هم تو کتابخونه داشت که اونها رو به اهلش امانت میداد. کتابایی که تو اونها با کنایه به ظلم و جور پادشاهان و خصوصا خاندان پهلوی اشاره شده بود. برای دختردایی کوچیکش کتاب ماهی سیاه کوچولو رو برده بود و کتابایی دیگه از این دست. همین کارش باعث شده بود خانواده دایی هم به مطالعه این آثار رو بیارن. دایی اسماعیل که تو محبت و دوستی با اون چیزی از پدرش کم نداشت، همیشه به اون میگو تو آخر سر همه ما رو به باد میدی. جلسات خصوصی تر تو مغازه پدر اسماعیل برگزار میشد. مغازه‌ای که درست پشت خونه اونا بود پر میشد از جوانایی که آماده بودن تا با رژیم شاه حتی درگیری مسلحانه رو آغاز کنن. اما اسماعیل موافق با کار فرهنگی بود. میگفت تیر قلم برنده تر از سلاحه. ما تا پشتوانه علمی و فرهنگی نداشته باشیم، مبارزه حتی مبارزه مسلحانه هم بیفایده است. تو همون روزا دوباره نام اسماعیل تو لیست سیاه سواد جا گرفت و مامورای رژیم شاه برای دستگیری اون دست به کار شدن. اسماعیل همیشه به پدرش میگفت من شهرمنده شما، واسه این که افکار و اعمالم شما و خانوادمون رو حسابی به زحمت انداخته. اما پدر اسماعیلی 100% با کارهای پسرش موافق بود. اون میگفت امیدوارم روزی تلاشای تو ثمر بده و به جایی برسه. من شرمندم که بیشتر از این نمیتونم بهت کمک کنم.